الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در دلیل دوم اشعری ها بود که اقامه کرده بودند بر مقایرت طلب با اراده، ادعا کردن که طلب با اراده مقایرت داره. اولا به دلیل اوامر اختباریه و اعتذاریه که گذشت، و ثانیاً به اوامر جدیه در حق کفار و عصات. بلا مثلا بلا اشکال از نظر اونها کفار و عصات هم مکلفن. حالا به فروعش ما گیر داشته باشیم، نسبت به اصول قطعی است، در حالی که خب اونها به این اوامر به این اوامر جدیه منبعث نشدن. از این که منبعث نشدن معلوم میشه خداوند اراده نکرده است ایمان اونها را، طاعت اونها را. چون اگر خداوند اراده میکرد قطعا این محقق میشد. تخلف مراد از اراده معقول نیست، در حالی که طلب جدی از اونام داره و جای انکار نیست. و اگر کسی بگوید در حق اونا طلب جدی نیست، پس دیگه اونا استحقاق عقوبت ندارن. استحقاق عقوبت موضوعش مخالفت طلب جدی است. به حکم برهان اونها نسبت به اونها طلب جدی هست، به حکم برهان اراده خدا تعلق نگرفته است. نتیجه اینه که پس طلب از اراده انفکاک پیدا کرده است. و هذا معنا مقایرت طلب للاراده. اینم دلیل دوم که مرحوم آخوند در ضمن اشکال و جواب آورده. خب جواب از این وجه هم واضح است. همانطور که مرحوم آخون جواب داده است، میگیم خب در حق اینا اراده تکوینی نیست. اون که اذا اراد الله لا یتخلف المراد یتحقق المراد لا محاله، اونا اراده تکوینی است. اونی که در حق اینا هست و موجب استحقاق عقوبت است، طلب انشایی است. طلب انشایی جدی، منتها طلب انشایی که جدن از اینها عمل خواسته شده است. این نهایتش مقایرت طلب انشایی است. واجبات و محرمات انفکاک پیدا کرده از اراده تکوینی. خب ما هم قائلیم، بحث نداریم. این که ما میگوییم طلب و اراده واحد است، یعنی طلب انشایی با اراده انشایی یکیه، طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیه. دلیل شما انفکاک طلب انشایی است از اراده حقیقی. خب این ثابت نمی کنه که پس طلب با اراده مقایرت دارد. نه، ثابت می کند طلب انشایی با اراده واقعی و تکوینی مقایرت داره. خب ما می رو قائلیم. لذا این وجه ثانی را هم مرحوم آخون قبول نکرده. بعد طی این قلت و قلت و اینها که بالاخره این کفر و عصیان منتهی می شود به امر غیر اختیاری، داستانشو مطرح کرده، داستان جبر و تفویض، و جواب داده و آخرشم منتهی به اینجا شده که این که کافر شدن به اختیار خودشون هست، عاصی شدن به اختیار خودشون هست. درسته این منتهی به این شده، این اختیار برمیگرده به یه مقدماتی، البته بعض از اون مقدمات دیگه ذاتی، از ذاتی لا یعلل. وقت گفته که قلم به اینجا که رسید ضرب المثل فارسی را نوشته، همین جمله فارسی تو کفایه است، قلم به اینجا که رسید سر بشکست، دیگه راه نرفته، قلمش از اینجا دیگه راه نرفته. گفته دیگه بله همینجا تمامش بکنیم که افهام قدرت فهم این مطالب را ندارن. بند کرده مطلب را، با سعید و سعید فی بطن امه، شقی و شقی فی بطن امه. خب دیگه اونا بحث جبر و اختیار ربطی به علم و اصول نداره، فقط چند نکته به جای اون بحث ها ما اینجا متعرض میشیم، مطرح میکنیم. نکته اولا اینه که خب مرحوم آخون فرمود طلب و اراده یک چیزه و حرف اشعریات درست نیست. این که حرف اشعریات درست نیست، این حرف متینیه. اونا قائل شدن یک کلام نفسی، اسمون کلام را اینجا طلب گذاشتن، کلام نفسی امر قدیم. ربطی به بحث انشا و امر و ماده امر و صیغه امر نداره، یه بحث کلامیه مربوط به جای خودش. اما این که فرموده طلب و اراده مفهومن یکی هن، مصداقن یکی هستن، مرحوم ناینی گفته نه، هم مفهومن دوتای هن هم مصداقن دوتا هستن. ایشون هم گفته حرف اشعری باطله، کلام نفسی و قدیم و اون هم مربوط به کلام. این بحث لغوی داریم میکنیم، بحث عرفی داریم میکنیم که آیا طلب و اراده مترادفانن من حیث المعنا، یا من حیث المصداق یک وجودن. مرحوم ناینی خلافن لصاحب الکفایه فرموده هم مفهومن دوتاین هم مصداقن دوتاین. فرموده اما مفهومن دوتاین، چون از معنای طلب، از کلمه طلبه، طلب کرده، طالب العلم، ما یک معنا میفهمیم، از کلمه اراده یک معنای دیگه میفهمیم. حالا اجازه بده، حالا حرف ناینی آخر اینجور گفت، گفت طلب و اراده اتحاد مفهومی دارن دیگه. ناینی میگه نه، اتحاد مفهومی ندارن. شخصی طلب، طالب العلم، طلب کرده علم را، بله صدق میکنه در حقش، طالب العلم، طالب دنیا، اما مرید العلم نمیگن به مو. اراده یک معنا ازش استفاده می شود، طلبه یک معنا. اردتهو به جای طلبتهو صحیح نیست. اردتهو یک جا از اراده کردم، اگر اراده داری و هنوز هیچ حرکتی نداری میگه اردتهو، طلبتهو غلطه، باید حرکت کنی تا بگی و طلبتهو. اردتهو فطلبتهو، طلب بعد از اراده یه. اینا دو معنا هستن. فرموده که حرف مرحوم آخون که فرموده الطلب و الاراده مترادفان معنا غلطه. و اما اگر مرادش این باشه، هر دو تاش هست البته، هم گفته مترادفان مفهومن و هم فرموده واقعیت واحده، هر دوی واقعیتن. منطقه از یه جهتی او را مثلا میگیم قلب، یه جهتی میگیم اراده. واقعیت واحده زو جهتین، مثل مثلا نیت. مرحوم نائینی فرمده یه واقعیت نیت کردن، ولی این را اسم میشه میگذاریم نیت، به لحاظی که مزمره، نیته، نوا، ازمار داره. همون نیت را هم اسم میشه میگذاریم عزم، چون سبب حرکته. فرموده اگر مقصود مرحوم آخون از اتحاد در وجوده، مل اختلاف فی المفهوم، اینم غلطه. بلکه اراده و طلب دو مقوله ان، اتحاد وجودیشون محاله. اراده یک امر نفسانیه از مقوله کیفه. خود مرحوم آخون اراده را معنا میکنه الشوق الاکید، اون اشتیاق اکید، المستتبع لحرکت العضلات، جور معنا میکنه، یه امر نفسانیه. در حالی که طلب از مقوله فعل، طلب کار، در صدد برآمدن، در صدد تحصیل مقصود برآمدن. طالب و زالب اون میگن که در صدد برآمده، جستجو داره میکنه، در صدد برآمده زالش را، گمشدهش را پیدا کنه. طالب العلم به اون میگه اگر بخوابد و استراحت بکند و بگه ما طالب العلمی، میگن نه، کجا تو طالب العلمی؟ طالب العلم اون که در صدد تحصیل این علم برآمده، عملاً او را میگن طالب العلم. استراحت کردن و دوست داشتم، اشتیاق داشتم، از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتر که من مجتهد بشوم، عالم بشوم، نمیگن طالب العلم. طالب العلم من طلب العلم، طلب فعل کار. فرمودن محال که طلب با اراده که دو مقوله محال یک وجود داشته باشند، مقولات متباینات‌ان. این فرمایش مرحوم آخوندم فرمایش نادرستیه. طالب یعنی جستجوگر، حرکت کننده، در پی یک شیء رفتن، فارسیش در پی یک چیزی رفتن. با قول محاضرات لازم نیست در خارج، حتی تو ذهنت، در ذهنت داری طلب میکنی یک مطلبی را پیدا بکنی، میگی طلب تو فی ذهنی فلم اجده، دنبال یک چیزی رفتن، لذا میگه طلب تو فوجد تو، طلب تو فلم اجده، دنبال رفتن، هر در پی رفتن، در تکاپو بودنه. اینه که در محاضرات هم تأیید کرده حرف استاد را، گفته الطلب و الاراده متغایران. نبونی که اشعری ها میگن طلب کلام نفسیه، یه چیزی قدیمه در حق باری تعالی. نه با اونا نه، ما کار اونا نداریم، همین در حق خودمون داریم صحبت میکنیم. اراده ما غیر از طلب مایه. اینه که فرمایش مرحوم آخوند رو مرحوم نائینی قبول نکرده است. این مطلب اول. ولیکن به ذهن ما اینه که فرمایش مرحوم نائینی درسته، طلب از مقوله فعل غالبا و با اراده فرق میکنه. مرید العلم را طالب العلم نمیگن تا حرکت نکنه، درسته. ولی به ذهن میاد که یه طلب نفسانی هم داشته باشیم. ما دو نوع طلب داریم، یک طلبی، همین طلب عملی از قسم عملم، یک طلب نفسانی هم داریم. این مجاز نیست بگم من طالب یه آب خنکی هستم، طالبم و من مریدم، اینم خلاف ارتکاز نیست. اینجور نیست که مردم نپذیرن بگن این مجاز عنایت، نه. طلب دو قسمه، طلب قلبی، طلب عملی. مرحوم آخوند طلب قلبی داره بحث میکنه، بعید مرحوم آخوند منکر باشه اینا را. طالب الزاله، طالب العلم، نه طلب عملی، اینا را قبول داره، نه طالب در مقام عملم. طلبی که مرحوم آخوند بحث می کند، طلب انشائی، طلب نفسانی در مقابل طلب انشائی، طلب فی نفس، همونی که در نفسش، خواهش نفسانی، تو فارسی میگن خواهش نفسانی یا هوای نفسانی. به ذهن میاد که طلب دو قسم داره، یه طلب عملی، اونی که در ذهن مرحوم ناینی آمده و میگه رد مرحوم آخون میکنه، یه طلبم طلب نفسانی که بله. نه طلب دو قسم، هر دو خواهشه، یکی عملا داره خواهش میکنه، یکی نفسا داره، او هم خواهش عملیه دیگه. این حالا اصلا مهم نیست شما بگید دوتا، ولی این مجاز احساس نمی کنیم. مرحوم آخوند در اون طلب نفسانیه داره بحث می کنه، و طلب نفسانی هم در ارتکاز ما اینه که طلبون میگم اگر کسی بگه من در نفسم طالب اینم، مجاز نگفته. اینه که ما رد فرمایش مرحوم نانی میگه متینه، ولی که میگه نه حرف آخوند درست نیست، نه حرف شما درسته، حرف آخوندم درسته. او در یک طلب داره بحث میکنه، شما در یک طلب دیگه داریم بحث میکنیم. شاید وقتی هم میگن انا طالبان، انصراف داشته باشه، شما که ناینی میگه طالب انصراف بود داره، ولی در اینم مجاز نیست. محاصل الکلام، فرمایش مرحوم آخون در طلب نفسانیه، و طلب نفسانی رو ادعا میکنه همون اراده نفسانی، اراده را شوق معنا میکنه، اونم از همین وادی دیگه. ممکنه یک در خیلی دقیق بشیم یه فرقای ظریفی پیدا بکنیم، ولی به دید اولی امینه. طالبم نفسانن یعنی مریدم، طالب آب خنک هستم یعنی اراده خوردن آب خنک را دارم. خب مهم نیست، نه ناینی هم طلب انشاری قبول داره، طلب انشاری مفروغن انها، ما اون یکی دیگر را داریم صحبت میکنیم. اطلب و منکه آنایی میگه انشای، بحث نداریم که، اراده انشای همینه. حالا میگم آروم آروم میگم، حالا این طلب انشای ما بحث نمی کنیم. آخون طلب حقیق، ناینی هم طلب حقیقی رو داره میگه، طلب حقیقی رو میگه غیر از اراده حقیقیه، میگه ما قسمی که عملی راست میگید، ولی طلب با ای قید، طلب نفسانی هم اراده یه. آره باز مشتبهمون، آره همینجور به ذهن نخواستم بگن، گفتم لفظش خوب نیست. خب بگذاریم، یه مطلبی که راجع به فرمایش مرحوم آخونده است. مطلب دومی که راجع به فرمایش مرحوم آخونده است، این بحث رواییه که مرحوم آخوند مطرح کرده است بعد از این که فرموده آخرش مطلب به ذاتیات برمیگرده، دیگه جای سوال نداره، جای لمه نداره، از ذاتی لا یعلل، استشهاد کرده به این حدیث که از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه. حالا به همین صورت معلومه روایت باشه هر دو عدلش، ولی به این مضمون میشه پیدا کرد. آره واعظ به غیری داره، حالا به قرینه مقابله عیب نداره. مرحوم آخون حدیث رو و همچنین حدیث الناس معادن و کمعادن الذهب و الفضه، حدیث تا حدیث رو اینجور معنا کرده که ذاتیات انسانه که خوبن یا بدن. درسته شما کارات به اختیار خودته، ولی این اختیارت مستند به مقدماته. کلام میره به اون مقدمات، اون مقدمات رو چرا اینجور میچینی؟ آخرش گفته به ذاتت برمیگرده که اینجور فکر میکنی. از سعید و سعیدون فی بطن امی، از شقی و شقیون فی بطن امی. ولی به ذهن میزنه که این این استفاده مرحوم آخون درست نباشه. این که از شقی و شقیون فی بطن امی، یعنی از ما اول ذاتش شقی، ذاتن شقی دیگه. آخون در ذهن مبارک چینه دیگه، شقی ذات شقیه دیگه، سعیدم ذات سعیده. پس چرا پیغمبر آمدن؟ میگه پیغمبر آمدن برای اینکه تذکر بدن بعد اونی که سعیده، اون که ذاتش خوبه روش پیدا بکنه، اونی هم که شقیه حجت برو تمام میشه دیگه. بله، ظاهر عبارات مرحوم آخون اینجام گفته، در جلد دومم که گفته که پیغمبرانم برای این آمدن. ولیکن به ذهن میزنه که این حدیث معناشی نیست، محدثین این معنا را نپذیرفتن، مثل مرحوم مجلسی و دیگران آمدن حدیث را توجیه کردن. از جمله توجیهات گفتن که سعید سعیدون فی بطن امهی، یعنی خدا میدونه از زمانی که نطفش منعقد بشه، خدا میدونه که این سعید است یا شقیه، میداند، به علم حمل کردن، میداند که خداوند ذاتش شقی نیست، ذات سعید نیست، ولی خدا میدونه چه راهی را میره، به ذات مربوط نمیشه. خب علم خدا معلومه تأثیر در اراده انسان نداره دیگه، او حرف همون نادرست گفت که گر می نخورم علم ازل جهل بود، علم بل می خوردن من حق ز ازل میدانست. اینا همون حرفای باطل اونایه. نه، این شقاوت ذاتی را نمیگه. هست در بعض شاهدم آوردن در بعض از روایات اینه که از ما اولش کتب نوشته میشه، از اولش که این شقی میشود، نوشته میشود بر جبینش که این سعید میشود. بعض اینجور معنا کردن شقاوت و سعادت را به ذات بر نگردندن و استشهاد کردن به بعضی از روایات. الناس معادن و کمعادن الذهب و الفضه، حالا اونم مثلا همینجور معنا کردن که خداوند میداند این چنین میشود. ولیکن به ذهن ما اینه که خلاف ظاهره. از سعید و سعیدون فی بطن امهی بر میگرده به خود شخص، به وصف، به لحاظ موصوفه. نه از سعید و سعیدون فی بطن امهی، سعیدون علمه فی بطن امهی، معلومون سعادتو. از سعید و سعیدون بگیم یعنی از سعید معلومون سعادتو، این میشه وصف به حال متعلق. خب حالا دیگه اونا مربوط به خیام نیشابوریه، ولشون. از سعید و سعیدون ظاهرش اینه، منافاتی با روایات هم نداره که سعید به جبینش نوشته شده. خب دو چیزه، هم سعید سعیدان فی بطن امی، هم به جبینش نوشته شده. اون روایات ناظر به این روایات نیست، نمیخواد بگه مراد از اونا اینه. دو تا روایت داریم، یک روایت از سعید و سعیدان فی بطن امی، یکم یه روایت هم داریم که جنین یکتب علا جبینه انه سعید انه شقی، با هم منافاتی نداره اصلا. تو ذهن ما اینه که وجه ثانی درسته برای معنا کردن این حدیث از سعید و سعید فی بطن امه، یه معنی یک عبارت عرفیه، به لحاظ اقتضا گفته می شود نه به لحاظ علیت تامه، چنانچه در سایر موارد هم همینجور عمل می کنن. در سایر خواص صفاتی که برای اشخاص میگن، میگن یعنی علی سبیل الاقتضا دیگه. اگر گفتن که نمیدونم عالم جایگاهش کجا هست، یعنی علی سبیل الاقتضا ممکنه یک موانعی داشته باشه. از سعید و سعیدون فی بطن امهی، انسان ها دو قسمن، بعض اینم از روایاتم میشه استفاده کرد، نطفه حلال نطفه حرامم اشاره به همین جهت است. آره آره اون مبالغه دیگه، ایجور میگن، میگن سعید سعیدون، یعنی همه از اولش بطن ام که معنا نداره سعید باشه، اینا کنایه یه. یعنی همون ذاتشان، ذات انسانها دو قسمه، بعضی انسانها هستن ذاتشون اقتضا دارد رو به خیر را، بعضی بچه ها از اما اولش پیداست، از اما اولش که زبان هنوز زبانم باز نکرده، هنوز نمیتونه بفهمه، از نگاهش حرکتش معلومشه یه ذاتیه که رو به صلاح هست. یکم ذاتیه که روی به شقاوت، حتما تجربه کردید بعضی انسان ها حرف نزده تو راه هستن و رو به سعادت و خیر و عدالت و بشردوستی و امثال ذلک، یکی هم خیلی باید صحبت بکنی، از اختیارش خارج نیست، خیلی با صحبت بکنید تا اینکه به راه بیاد، امکان به راه آمدنش هست. پیغمبران هم برای همین آمده که انسان ها را به راه بیارن، ولی ذاتش به قول چیا میگن نرم شیشه داره، یه جوریه که خوب نمیپذیره حرف را، درست نمیپذیره، زود نمیپذیره. ما اینها را دیدیم، واقعا ایمان آوردیم که ذاتها دو قسمن، بعضی ذاتها هستن که هر کارشانم بکنی سخت، بله اصلا هدایت از دست ما خارجه، باید یک تلنگر خیلی قوی براشان پیدا بشود، ولی همون وقتم احساس میکنیم میتونه خودش اصلاح بکنه. اگر بگه نمیتونم میخوام، میگه حاجا خیلی میخوام این کار بکنم ولی از دستم در میره، شما باز قبول نمیکنی، میگی میت مقدمات دستت هست، میتونی یه کاری بکنی که خلاف نکنی. قبول داریم یک عده از انسانها رو به سعادتن ذاتن، یک عده از انسان از اول پیداست آدم با سخاوتیه، ذات سخیه، یکی از اول نشان میده ذات بخیلیه، یکی از اول نشان میده ذات شجاعه، یکی از اول نشان میده ذاتش نه خیلی ترسویه. اینا ذاتیه، ما قبول داریم، از سعیدو سعیدون فی بطن امیه، اما چجور شدن معروم آخونی را بر علت تام عمل کرده بر ذاتی؟ حرف ما اینه که از این جمله ذاتی بودن استفاده نمیشه. همین اقتضا هم به مقتضی هم نسبت میدن دیگه، میگه آدم بد ذاتیه دیگه، این ذاتش همینه. اما مردم وقتی میگن ذاتش همینه، به دست خودش نیست، این معناش این نیست، یعنی نمیتونه، یعنی سخت اون برش، یعنی اقتضای خطا رفتن، کشش به سمت خطا را بیشتر داره. پیغمبران برای همی آمدن، و اگر پیغمبری هم گاهی نمیتونه اونی را که یحبه هدایت کنه، لمش به همین بدی خبث ذات برمیگرده. زود هدایت شدن انسانها، دیر هدایت شدن انسانها، اینا به همین ذاتشون برمیگردد. اشکال ما به مرحوم آقای آخون اینه که درسته اون توجیهات خلاف ظاهره، او روایت قرینه نیست، اما ای که شما استظهار کردی از سعیدو سعیدون فی بطن امهی، یعنی به ذات، یعنی قابل انفکاک نیست، غیر از این راهی نیست، نه این تجربه هم خلافش نشان میده. به حسب اونی که میفهمیم از ارسال رسول و انزال کتب، اینها فقط نیامدن تذکر بدن آدمای خوب خوبتر بشن، آدمای بد بدتر، نه، اینا هم آمدن همون بدترینها را هدایت بکنن. پیغمبران برای هدایت همه بشر آمدن، نه برای هدایت قسم خاصی از بشر که مرحوم آخون منتها. خب دیگه بعضیا موفق میشن، قبول میکنن، همشون هم یه احساس رو دارن، همه ایران باز ما تجربه کردیم، همه یه ما کسانی که میگن نمیتوانیم، به دست خودمان نیست، یه خورده ارتکازشون رو تحلیل میکنیم، اعتراف دارن که میتونیم ولی سخته. ما چی میگیم اون وقت؟ میگیم درسته سخته، خداوند جبران کرده، افضل الاعمال، اینجور هم نیست کسی ما اشکال کنه، خب او که سخته پس چی گناهی داره؟ میگیم اون سختی را شریعت ملاحظه کرده، میگه تو که با سختی آمدی به راه، فضیلتت بیش از اونیه که با آسانی آمد. اینه که فرمایش مرحوم آخوند را در روایت از سعید قبول نداریم. در الناس معادن و که معادن الذهب و الفضه اصلا قبول نداریم، واضح تره. الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، مردم مختلفن دیگه، بعضیا خیر کمتری دارن، بعضی خیر بیشتری دارن، بعضی علم بیشتری، مایه بیشتری، بعضی کمتر، یکی ربطی نداره. الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، در خیرات، در برکات مردم مختلفن، در فهم مردم مختلفن، یکی ذاتیشون باشه، اینا نه، اینا از این روایات استفاده نمی شود. لذا این استظهار مرحوم آخون را از این دو روایت، یکی سند داره از سعید و سعیدون فی بطن امهی، اون یکی مرفوعه الناس، حالا به سند کار نداریم، حالا ما بگیم مناقشه سندی ممکنه چند تا روایت دیگه به همین مضمون پیدا بشه، چه کار به سند داریم؟ دلالت دیگه، حالا استشهاد کرده، نه یک خلاف بدیهی برای شمایه، برعکس آخون به یک برهانی به اونجا رسیده، نه آخون به یک برهانی به اون رسیده، آخر سر میگه که روایتم مؤید اینه، استدلال به آیه روایت نیست، برهان داره. خب این فرمایش مرحوم آخون که گذشت، مطلب سومی که در اینجا هست، آره همه نامؤثره، نه همه علا سبیل نان حلال، نمیدونم دعا خوندن در او حال، نمیدونم دعا کردن، یا از او طرفشم آره خب چیه در عرشی؟ آره نه قابل انفکاک، اینا اختزای. خوب نگاه کنید این یه مسئله سعادت و شقاوت در روایاتون یک مسئله مهمه، نگاش بکنید. اگر باز شواهد بیشتری پیدا کردید به این عرض بنده، همه همیرا میگن حالا آخون گرفتار شده، اول گرفتار برهان شده که جور معنا میکنه، ولی غالبا همین جور معنا میکنن، میگن کلن اونی که در روایات آمده، آثار خواصی که برای موضوعات بار شده، اصل همینه، همینجور معنا میکنن، میگن علا سبیل الاقتضا، لا علا سبیل، اصلا علیت تامه قابل انفکاک نباشد، اینا خلاف وجدانش طوریشونی. خب بگذاریم، حالا باز عالم زنم یه داستان دیگه ایه. خب یه مقدارم در عالم زر هست این قضایا، درست. خب بگذاریم. و اما مطلب سومی که به جای مباحث میخوایم بحث بکنیم، راجع به این اراده تکوینیه و اراده تشریعیه است. مرحوم آخون اراده تکوینیه را معنا کرد شوق اکید محرک عضلات خودش، اگر فعل خودش باشه، شوق اکیدی که موجب می شود امر به غیر را، اگر که فعل غیر باشه. گفت اراده این شوق اکید اون فعل پیدا می کنید، به حیث که اگر مرتبه شوق، این مرتبه اکیده از شوق اراده، شوق اکید پیدا می کنید به حیث که اگر فعل خودت بود حرکت میکردی، این رو میگن اراده، به حیث اگر فعل غیر بود امر میکردی، این رو میگن اراده، ولی اگر نه همینطور هنوز نه خود میجنبی نه کسی را میجنبانی، هنوز اراده نداری، شوق داری، به مرتبه اراده نرسیده. الاراده هی الشوق الاکید المحرک للعضلات، عضلات هم بگیریم دیگه، عضلاتی که به فعل حرکت میکنن یا عضلاتی که به امر. مثلا یه مقدماتی هم براش چیده دیگه، در کفایه اشاره کردم، در آدرس دادیم تو نوشتم، در فوائدش اونجا مفصلتر بیان کرده، مقدماتی رو بیان کرده برای اراده. تصور بکنه، التفات داشته باشد به شی، تصور بکند شی را، شوق پیدا کند به شی، تصدیق پیدا کنه به فایده، جزم پیدا کنه به عدم المانع، که اینا سبب میشه که بعد از تصدیق به فایده، تصور کرد، التفات پیدا کرد، تصور پیدا کرد، شوق پیدا کرد، بعد فکر کرد فایده داره یا نه، تصدیق فایده کرد، فکر کرد میتونه از عدش برمیاد یا نه، جزم به عدم مانع کرد، اینا سبب میشه اون شوق اکید بشود، همینا خودش اون شوق را اکید میکند. اگر اون شوق بر اثر این تصدیق ها و جزم ها و دقت ها به مرحله تأکد رسید، فیوریدو، اینجور معنا کرده مرحوم آخون اراده از شوق الاکید. لیکن در مقابل بعضی گفتن نه، اصلا کی گفته اراده یعنی شوق اکید؟ اراده معنا شوق اکیده نه. اینم خوب بود در همون مطلب اول می آوردیم، دنبال طلب و اراده، اراده را معنا می کردیم. اراده شوق اکیدن نه، اصلا ممکنه یک کسی اراده کنه یک کاری را، هیچ شوقی هم به کار نداشته باشه. یک کسی اراده کرده یک کاری را انجام بده، خیلی بدش هم میاد دیگه، اراده کرده دیگه. بله، کارهایی که خلاف مذاق شما یا خلاف نفسانیات شما یا یک کار خیلی بویگندی، حالا دارور میگیم مثلا یه جورای خودش راضی کرده، شوق پیدا کرده، منافع آتیه را دیده، نه حالا یک دست در بردید یه جایی دارید اونا را عرضم به خدمت شما، یه چیز بویگنداری را دارید مثلا جا به جا می کنید و بر خلاف میل قلبیتان، خود هم میگی است بر خلاف میل قلبی من دست می جور چیز زدم، هیچ در او حالم هیچ شوقی به اون کار نداشتید، بغض داشتید. خود مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجی گفته آدم میتونه مرجوح را انجام بده، مقدم بده مرجوح را، مرجوح راجح، به راجح شوق دارید دیگه، مرجوح را گفتم عیب نداره مقدم بداره، ممکنه، ولی قبیح کار و عقلایی نیست. میشه آدم نه دیگه امور نفسانیه هم. اراده کرده به ذهن نمیزنه که شوق کرده، اراده کرده تصمیم گرفته، اون جزم قصدش به مرحله جزم رسیده، اراده امر نفسانیه، به اصطلاح تصمیم گرفتن، اراده کردن، همین که یک مرتبه‌ای برسی که تصمیم بگیری کار را بکنی میگن اراده. شوق حقیقت شوق نیست، میگم اراده کرده، هیچ اشتیاقی بهش نداشتم ولی اراده کردم. خب حالا ملاحظه بفرمایید ببینیم اراده را که ایشون معنا کرده و اون مقدماتی را که آورده میشه قبول کرد یا نه.